بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. از ادب و احترام محضر همه سروران عزیزم، رفقای بزرگوار، دعا کنیم که انشاءالله تعالی این موانع برطرف بشه. جز دعا راهی برای این جور بلایا وجود نداره. لذا سحرهاتون، خلوتاتون عنایت کنید انشاءالله تعالی به این قضیه. این قضیه برای ما یه قضیه عادی نشود انشاءالله تعالی. الثالث من حیث ان الشک فی بقاء المستصحب قد يكون من جهة المختزي والمراد به الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء. دست صفحه 46. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه آخرین تقسیم، یعنی نهمین تقسیمی که می‌فرماد به اعتبار شک، می‌فرماید که شک در بقای مستصحب دو نوعه، یکی شک در مقتضی و یکی هم شک در رافع. مقتضی یعنی چی؟ مقتضی یعنی اون استعداد و قابلیت للبقاء فی ذاته. فی ذاته یعنی چی؟ یعنی مع قطع نظر از بحث رافع، آیا خود اون مستصحب ما استعداد و قابلیت برای بقا الی حال جریان استصحاب دارد یا ندارد. اگر شک از این نوع باشد، شک در مقتضی است. ولی اگر ما قد داشته باشیم به استعداد و قابلیت مستصحب للبقا، شکمون فقط در بحث رافع باشد، اینو بهش میگن که شک در رافع. که اگر ذهن شریفتون باشه صفحه 41، برای اینکه اون عبارت مطلقا و به شرط رو درس بدیم، ما 5 تا قسم رو اونجا کرده بودیم. 5 تا قسم شک در رافع رو: 1 شک در وجود رافع، 2 شک در رافعیت موجود، رافعیت موجود به 4 قسم، به 4 قسم. صوت قطع شده. رفقا صدای من رو دارن؟ خب وضع شد آقای کشاکی؟ بله. بقیه رفقا هم صدا رو دارن؟ بله. خیلی ممنون، مجبور انشالله، خدا خیرتون بده. اون 4 تا هم شک در رافعیت موجود رو مطرح کردیم صفحه 41، یه دونه هم شک در وجود رافع که 5 تاست. یادتون باشه گفتیم شیخ انصاری صفحه 47 خودش اینا رو مطرح میکنه، منتها ما برای اینکه اونجا عبارت مطلقا و به شرط کن حل بشود، اونجا زودتر مطرح کرده بودیم که رفقا اون عبارت بسشون مبهم نماند. ملاحظه بفرمایید عزیزان. الثالث من حیث ان الشک فی بقاء المستصحب قد یکون من جهة المقتضی و المراد به، مراد از مقتضی، مراد از شک در مقتضی و المراد به شک فی المقتضی، الشک من حیث استعداد مستصحب و قابلیت مستصحب فی ذاتهی، یعنی مع قطع نظر از بحث رافع. عبارات صفحه 41 رو ذهن دارید. للبقا این استعداد و قابلیت تا زمان جریان استصحاب، کشک فی بقاء اللیل و النهار و خیار القبر بعد از زمان الاول. من قبل از این که برم سراغ قد یکون و دوم، یعنی شک در رافع، در مورد این مثالی که شیخ انصاری زد یه مقدار ایست کنم. این جای ایست داره. فضلای عزیزم یادشون هست که شیخ انصاری صفحه 44 تو اون پاراگراف آخر لولا تمثیله به استصحاب لیل و نهار، عبارت مرحوم استرآبادی توش بود کون لیل و نهار باقیا. مرحوم شیخ انصاری فرمودن این مثال برای شک در مقتضیه، شک در مقتضی. لذا برای اینکه یه جامعی داشته باشیم بین مواردی که مرحوم استرآبادی نقل کرد، فرمودن باید بگیم که این موارد مربوط هست به شبهه موضوعیه. پس اونجا مثال لیل و نهار رو ایشون چیکار کرد؟ شک در مقتضی اعلام کرد. صفحه 41 کتاب ان دلیل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع اوقایت و اما ان لا يدل. یادتونه در مقابل عدم دلالت دلیل بر استمرار حکم، ایشون فرمود دلالت بر استمرار حکم الى حصول رافع و غایت. یادتونه چه مثالی برای غایت زدیم و غایت رو چی تعریف کردیم؟ اتم اللیل الى الصیام. مثال به این زدیم دیگه. اونجا یادتون باشه از سید صاحب ورده و مرحوم آقای اعتمادی آدرس دادم که این غایت رو اینا شک در مقتضی اعلام کرده بودن. خوب دل بدیدا، این خیلی مهمه، هم برای این بحثی که دارم عرض میکنم، هم برای فهم اقوال و اختلاف بین اقوال. ببینید رفقا، تو صفحه 41 اما ان یدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غایت اما ان لا یدل. اما ان لا یدل قسیم قرار گرفت برای یدل على استمرار الحكم، منتهی یدل على استمرار الحكم شد غایتش حصول رافع و غایت. یعنی حصول رافع و غایت تو یک طرف قرار گرفتن، اما ان لا یدل در طرف دیگر، چون شدن قسیم هم دیگه، لذا در دو طرف قرار گرفتن. این میدونید از توش چی به دست میاد؟ اینی که ظاهر اولیه قضیه است، با توجه به اینکه شیخ انصاری فرمود اینجا محقق در معارج بین اینا تفصیل داده، محقق در معارج داشته باشید تا به موقعش ازش استفاده کنم. خب این چیزی که از صفحه 41 به دست میاد ظاهرش، حالا بگذاریم از سید و آجای اعتمادی، این که غایت یک چیزی باید مثل رافع باشه در مقابل اون یکی اما ان لا یدل، این ظاهرشه. لکن با توجه به اون چی که شیخ انصاری تو صفحه 44 فرمود، تو صفحه 47 فرمود این مثالی که زد، اینا دیگه تصریح شیخ انصاری بود که اینا شکی در مختصی هم. اگر فضلای عزیزم رجوع کنید که این حاشیه دیگه از اوناییست که خواهش میکنم حتما علما ببینن، همدانی صفحه 328 وقتی میرسه به این مثال لیل و نهار می نویسه قد یکون منشأ و شک فی بقاء اللیل و النهار فی طول الیوم و اللیل او قصیرهی، آیا طولانیست یا قصیر است لیل و نهار. مثل چی؟ ببینید مثل این که ما مثلا می دانیم که بعضی از شبها طولانی هست، مثلا شبهای زمستان. میدانیم بعضی از شبها کوتاهن، مثلا بعضی از ایام تابستان شبهای کوتاهی داره، روزای بلند. حالا اگر شک کنیم این شبی که ما توش هستیم این قابلیت بقا دارد یا ندارد، به خاطر اینکه دیدیم بعضی از شبها طولانی هن بعضی از شبها کوتاهن، مرحوم همدانی رضوان الله تعالی علیه می نویسه اگر این باشه، این نوع شک رو داشته باشیم در لیل و نهار، این شک ما در مقدار استعداد مستصحبه، یعنی میشه شک در مختصی. و قد یکون منشأ الشک فی بقاء اللیل و النهار الشک فی حصول غایت لیل و نهار. آیا غایت لیل و نهار اومد؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا در مورد یوم آیا غایتش محقق شد یا غایتش محقق نشد؟ غایت یوم چیه؟ مثلا استتار قرص. آیا غایت لیل محقق شد یا نه؟ غایت لیل چیه؟ طلوع. طلوع. شک در طلوع کنیم، شک در استتار قرص کنیم، مرحوم همدانی تسلیم میکنه اما فثانی، یعنی این نوع شک، فشک فنقضائهی لا فقتضائهی، شک در انقضاء نه در اقتضا. اینو قسیم قرار میده مرحوم همدانی واسه شک نوع اول، تقسیم اول، که اونو فرمود فی مقدار استعداد مستصحب، ولی اینو در مقابل او قرار میده قسیم، یعنی میخواد که فرمود این دوتا دو شق دارن. لذا اگر تو بعضی از جاها دیدید بعضی از آقایون شک در بقاء لیل و نهار رو شک در مختزی نگرفتن، این حاشیه مرحوم همدانی رو به ذهن بیارید که مرحوم همدانی فرمود باید قائل به تفصیل بشین. کشک فی بقاء لیل و نهار، رفقای عزیزم برای این بحث لطف کنید قلائه جلد دو صفحه 80 رو ببینید، صفحه 85 رو هم ملاحظه بفرمایید، تمهید جلد 8 471 رو ملاحظه بفرمایید. و خیار القبل بعد از زمان الاول، یادتون باشه اینم صفحه 41 مثال زدیم، منتها اونجا تو تب این مثال چی گفتیم؟ چون بحث تقسیم صفحه 41 بر اساس دلیل مستصحب بود، دلیل مستصحب تو اون صفحه تقدیم محضر کردیم که اگر شک می کنیم در این که در آن ثانی آیا خیار قبل وجود دارد یا ندارد برای مقبول، می گفتیم به خاطر این است که شک می کنیم آیا دلیل اثبات خیار قبل این مقدار کشش دارد که زمان ثانی رو بگیرد، این مقدار استعداد دارد، این مقدار قابلیت دارد یا این مقدار قابلیت ندارد. اونجا بر اساس دلیل مستصحب میگفتیم، ولی اینجا باید چیکار کنیم؟ نگاه شک من حیث استعداد بکنیم، گوشدیم تا به این نگاه این تقسیم از اون تقسیم جدا بشود. اگر فضلای عزیزم رجوع کنند به اوثق جلد 592 که از اوثق مثل صاحب تمهید هم گرفته جلد 471، ایشون تو تبعین خیار قبل برای این صفحه اینجور فرموده ان تشریع خیار القبل انما هو لدفع ضرر المغلوب. این خدمت شما عرض شود که تشریع خیار قبل نکتشه دفع ضرر مغلوب. ایشون میفرماید که در حقیقت اگر بخوایم اینجا این مثال رو تطبیق بدیم با نگاه شک در استعداد، باید ببینیم که آیا این نکته دفع ضرر مغبون حالت حکمت داره یا حالت علت داره. اگر حالت حکمت داشته باشه این استعداد تا زمان ثانی وجود داره، ولی اگر حالت علت داشته باشد در این صورت منتفی می شود، حالت دوم رو نخواهد گرفت، نخواهد گرفت، زمان دوم رو نخواهد گرفت. لذا به خاطر شک در حکمت بودن یا شک در علت بودن، شک داریم در استعداد قابلیت این خیار قبل برای زمان ثانی. این میشه نحوه بیان این مثال برای این تقسیم نهم، یعنی از ثالث به اعتبار ثالث. وقد یکون من جهت طرو و رافع ملقد به استعداد مستصحب للبقا، من جهت طرو و المانه، تیتر اینه ولی تقسیمات پنجگانه براش میکنن. یکی شک در وجود رافع، چهار تا هم شک در رافعیت موجود که صفحه 41 تقدیم مسئله کردم برای که درس پیش بره، فضلا اجازه میدن که من عبارت خونی کنم. و هاوا علا اقسامه، باز من همینجا بیستم یه مقدار عبارت خوندم اینجا جاشه. رفقا، مرحوم سید صاحب عروه جلد 3 صفحه 64 به شیخ دوباره فرمودن لا وجه عادتی لا کرامته. شما با توجه به این که تقسیم ثالث به اعتبار ثانی رو داشتید، یعنی همون درس 41 و 42، دیگه هیچ نیازی به این تقسیم ثالث به اعتبار ثالث، یعنی این که صفحه 46 رو بخونیم، نیست. هیچ نکته‌ای نداره. دوباره به وزان اون چیزی که من در تقسیم اول به اعتبار ثالث، یعنی تقسیم هفتممون، صفحه 43 گفتم، از رفقا خواهش کردم که به عبارات خوب دقت کنن، ببینن آیا این چیزی که مرحوم صاحب بهنوش، اگر استاد یه وقتایی تکرار دارد، این به خاطر نکته ای نیست. ببینید اینو توجه کنید، فرق بین این از ثالث، از ثالث تقسیم ثالث و از ثالث به اعتبار ثانی چیه؟ آیا فرق داره یا فرق نداره؟ اگر فرق نداره حرف سید صاحب عروه درست باشه، اگر فرق داره بیان صاحب بحث درست باشه. رفقای عزیزم رجوع میکنن به خدمت شما عرض شود که اوسط جلد 5 صفحه 91، رجوع میکنید به حاجای اعتمادی جلد 3 45 و صاحب تمهید جلد 8 472، اینا مواردی رو آوردن که این از ثالث به اعتبار ثالث با از ثالث به اعتبار ثانی، یعنی صفحه 41 متفاوته. منتها دلم میخواد به تفاوت‌هایی که آقای اعتمادی فرموده به تمامش دقت بکنید، آیا قابل قبول همش هست یا بعضیش قابل قبول است بعضیش قابل قبول نیست. وقت یکون من جهت طرف رافع معلقت به استعداد هیل البقا و هازا علا اقسام لان شکه اما فی وجود رافع، مثالشو زدیم تند میخونیم، کشک فی حدوث البول و اما ان یکون فی رافعیت الموجود. خود این چهار قسم میشود، 1 2 3 4. 1 اما لعدم تعین المستصحب و تردد مستصحب بین ما مستصحبی که یکون الموجود رافعا له، این موجود رافع اون مستصحب است، و بین مستصحبی که ما مستصحبی که لا یکون الموجود و رافعا له. یادتونه رفقا صفحه 41 رو من یه مثالی زدم خدمتتون اونجا، اون مثال یک بار شستن با آب قلیل بود، الان لابد جلوتون رو دارید ملاحظه می‌فرمایید. اونجا گفتم اون مثال ما از مثالی که شیخ انصاری صفحه 47 میزنه مثال بهتریست. چرا؟ گفتم مثال شیخ انصاری یه مقدار گیر و گور داره، یعنی روش بحثه، و عرض کردم انشالله تعالی صفحه 47 برسیم عرض میکنم. ببینید شیخ انصاری مثالش اینجا چیه؟ مثال شیخ انصاری اینه، مستصحب ما اینه شغل ذمه، ما روز جمعه در ظهر با دخول وقت علم و یقین پیدا میکنیم به شغل ذمه. بله، با دخول وقت یقین پیدا میکنیم به شغل ذمه، منتها نمیدانم تکلیف ظهر جمعه من ظهر است یا جمعه است، و فرض این است که این آقای مکلف یه موجودی دارد به نام خوندن نماز ظهر. خوندن نماز ظهر مستصحب ما چی بود؟ شغل ذمه. الان با این اتیان فعل ظهر، این نمیداند آیا شغل ذمهش برداشته شد یا برداشته نشد، بریء ذمه شد یا بریء ذمه نشد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ظهر روز جمعه نماز ظهر باشد، این موجود میشه رافع شغل ذمه، یعنی نماز ظهری که خونده، و اگر ظهر جمعه جمعه بر عهده او باشد، این موجود یعنی اتیان فعل ظهر از این مکلف دیگه نمیتواند رافع باشد برای مستصب، یعنی شغل ذمه. این مثال شیخ انصاری. ولی رفقای عزیزم، این بیان شیخ انصاری و این مثال شیخ انصاری متفرع است بر این که مستصحب رو ما شغل ذمه بگیم. اگر مستصحب رو بخوایم جز شغل ذمه بگیریم، این مثال برای این بحث نخواهد شد. قلائد جلد 2 صفحه 83 رو مثلا این نکته‌ای که عرض کردم ملاحظه بفرمایید. امال عدم تعین المستصحب و تردد مستصحب، تردد رو عطف می‌کنید به عدم تعین، نه به تعین و عدم بر سرش نمیاد. اما لعدم تعین المستصحب و تردد المستصحب بین ما مستصحبی که یکون الموجود رافعا له و بین مستصحبی که لا یکون الموجود رافعا له، که فعل ذهر المشکوک کونهو، این فعل ذهر رافعا لشغل ذمه. ببین خود عبارت مرحوم شیخ انصاری داد میزنه که ایشون مستصحب رو گرفته شغل ذمه با توجه به این کلمه رافعن له. رافعن لشغل ذمه به صلات المکلفه بها قبل العصر یوم الجمعه، من جهت تردد این شغل ذمه بین الظهر و الجمعه. دومین مثال، دومین قسم برای رافعیت موجود. و امال الجهر به صفت الموجود، جهل داره به صفت این موجود. چطور جهل داره به صفت موجود؟ من کون الموجود رافعا، که اسمشو گذاشتیم شک در رافعیت موجود. یعنی چی؟ یعنی مفهوم بول را میداند، مفهوم مز را میداند، رطوبتی از او خارج شده. بله، اینی که من عرض کردم واسه قسم سوم مثال. مثال واسه این تیکه امال الجهر به صفت الموجود من کونه رافعن، مثالش رو باید این بزنیم، بگیم که مز رو آیا مثل بول این رو به عنوان رافع میدانیم یا نمیدانیم. از اون مز خارج شده ولی نمیداند این مثل بول رافع است یا رافع نیست، شک در رافعیت موجود. و امال الجهر به صفت الموجود، جهل به صفت موجود یعنی چی؟ یعنی این صفت رافعیت رو نمیدونه این موجود دارد یا نداره، لذا ازش تعبیر میشه به شک در رافعیت. و اما للجهل به صفت الموجود من کون الموجود رافعا کلمه هست. او مصداقا، مصداقا رو عطف بکنید به رافعا. اما للجهل به صفت الموجود من کونهی مصداقا، این همون مثالی بود که من عرض کردم، میداند مفهوم بول چیست و میداند حکم بول چیست، میداند بول رافع طهارت است، میداند مز مفهومش چیست و میداند حکمش چیست، به خلاف قبلی میداند حکمش چیست، رافع طهارت نیست، رطوبتی از او خارج شده، نمیداند بول است که اگر بول باشد این رافع بود. یا مثلا ودی است، وضعی است که اینا رافع وضو نباشن. او مصداقا لرافع معلوم المفهوم، معلوم المفهوم که رطوبت المرددت بین البول و الود. توی این نسخه چاپ کنگره این وضعیه، ولی در بعضی از نسخ وضعیه. یادتون باشه صفحه 43 شیخ انصاری نوشت اونجا او کن الحادثه بولن او وضعیان. البته وضعی و وضع از این حیث فرق نمی کنن، ولی حالا شما ببینید که با بول بیشتر وضع سازگاری داره یا وضع. او مجهول المفهوم، مجهول المفهوم رو عطف بکنید به معلول المفهوم. یعنی للجهر به صفت الموجود من کونهی مصداقن لرافعن مجهول المفهوم. من چه مثالی زدم؟ مثال خفقو خفقه که اونجا تو صفحه 41 که مثال زدیم دیگه. شیخ انصاری مثال نزده، ولی حاج آقای اعتمادی و صاحب تعمید و دیگران اینجا همین مثال رو زدن. از اینجا به بعد شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه وارد بحث اقوال می شوند. ما تو هر تقسیمی که رسیدیم این بحث رو کردیم که این تقسیم جدید از حیث محل نزاع بودن و نبودن وضعیتش چیه. شیخ انصاری می‌فرماید که در مورد غیر شک در وجود رافه، رفقا غیر شک در وجود رافه میشه کدوم؟ شک در مقتضی و چهارتا مورد شک در رافعیت موجود. روش کردید؟ میفرماد این که اینا محل خلاف باشن لا اشکاله، هم منکر دارد هم مثبت، شک در مقتضی و خدمت شما عرض شود که شک در رافعیت موجود به چهار قسمش. ظاهر این عبارت چی میشه نشون میده؟ وقتی میبینیسه لا اشکال فی کون ما عدش شک فی وجود راف محلن للخلاف، یعنی در مورد شک در وجود راف این لا اشکالیت وجود نداره. اینجوری میفهمیم دیگه. لذا دو خط بعد رو نگاه کنید، اما هوه میخورد به شک در راف فظاهر اندی پیش من مرحوم شیخ عیزن مثل شک در مقتضی، مثل شک در رافعیت موجود به چهار قسمش وقوع الخلاف فی، اینا محل نزاع است، منکر و مثبت دارن. اینا چی نشون میده؟ اینا نشون میده که پس یه عده قائل بودن که شک در وجود رافع از محل نزاع خارج است. چرا؟ چون همه قائلن به اعتبار استصحاب در شک در وجود رافع، ولی شیخ انصاری میفرماید نه، منکر مثبت دارن، منکر مثبت دارن. و رفقا توقع ما از شیخ انصاری چیه؟ قاعدتا در مقابل قولی که میگه شک در وجود رافع از محل نزاع خارج است چون همه قائلن به اعتبار استصحاب درست، شیخ انصاری چیکار کنه؟ منکر بیاره در بحث شک در رافع، و همین کارو کرده. اگر منکر بیاره ثابت میشه ادعاش وقوع الخلاف فی است. بگه ما ببینید منکر حجیت استصحاب داریم در شک در رافع، این نشون میده که پس منکر و مثبت داریم، پس در محل نزاع وارده. منتها دو خط رو جا انداختم. ولا اشکال فی کون ما عدا شک فی وجود رافع محلا للخلاف، با توجه به اینکه گفتیم ما عدا شک در وجود رافع شک در مقتضی رو میگیرد و چهار تا قسم شک در رافعیت موجود، این و انکانه که تتمه این مطلبه، شیخ انصاری درش میخواد این رو بفرماید گرچه ظاهر بعضی از ادله نشون میدهد که شک در مقتضی محل بحث نیست، یعنی همه قائلن به عدم اعتبار این دفعه. گوش کردیم؟ شیخ انصاری فرمود لا اشکاله که شک در مقتضی و شک در رافعیت موجود به چهار قسمش محل نزاع وارد از منکر و مثبت دارن. و این چی میخواد بگه؟ گرچه ظاهر بعضی از ادله نشون میده که شک در مقتضی از محل بحث خارج است، از محل نزاع خارج است. چرا؟ چون همه قائلن به عدم اعتبارش. اون استدلال کدومی که ظاهرش نشون میده شک در مقتضی از محل نزاع خارج است، همه قائلن به عدم اعتبارش؟ میگه استدلال بعض مثبتین. که این استدلال و مرحوم شیخ انصاری جلد 3 صفحه 83 آورده، متن کامل مرحوم صاحب معارج محقق حلی در صفحه 83 موجوده و بعدش هم اشکال شیخ انصاری. اینجا شیخ انصاری فقط یه تیکه استدلال آورده که به دردش میخوره. استدلال بعض مثبتین و حجیت استصحابه. چی استدلال کردن؟ گفتن ببینید ما در بحث استصحاب اینو میگیم، میگیم ان المقتضی للحکم الاول موجود، مقتضی برای حکم اول، اون مقتضی موجود است. پس شک ما چیه؟ شک در رافع است. بعد فرمودن اینجا استصحاب میکنیم، پس استصحاب حجت است. حالا ما کار نداریم به اشکال این استدلالا. گفتیم اشکال این استدلال که صفحه 83 خود شیخ انصاری کرده به مرحوم محقق در معارف. ولی ظاهر این استدلال چی نشون میده؟ ظاهر این استدلال نشون میده که اون جایی که بحث در مورد شک در مقتضی است یعنی مقتضی للحکم الاول موجود نیست، نمیدانیم به زرس قاطع، قطع نداریم به این استعداد و قابلیت، اونجا محل بحث نیست. ظاهرین اینو نشون میده که چون فرمود ان المقتضی للحکم الاول موجود، اون میزان شکی که ما داریم شک در رافعه. خب این چی رو نشون میده؟ پس محل بحث در مورد شک در مقتضی نیست. چرا؟ چون در شک مقتضی نمیتونیم بنویسیم ان المقتضی للحکم الاول موجودون. لذا شیخ انصاری هم فقط این تیکه از استدلال آورده که بقیه نیورده، چون با همین تیکه مطلب تمام میشود. ان المقتضی للحکم الاول موجود، در شک در مقتضی نمیتونیم اینجوری به زرس قاطع ان قطعا بنویسیم موجود. لذا این ظاهر نشون میده که شک در مقتضی از محل نزاع خارج است. ولی شیخ انصاری میفرماید که نخیر، ما این حرف رو قبول نداریم، این حرف حرف اساسی نیست. لا اشکال فی کون ما عدا شک فی وجود الرافع محلا للخلاف. بسیار شاهد خوب برای این بیان شیخ انصاری این است که ما قول به حجیت مطلقا داریم، قول به عدم حجیت مطلقا داریم، قول به عدم حجیت مطلقا داریم که از توش به دست میاد چه شکی در مقتضی چه شکی در رافع به پنج قسمش حجت نیستن، قول به حجیت مطلقا داریم چه شکی در مقتضی مرحوم مظفر مرحوم آخون شکی در مقتضی رو قبول کردن دیگه، گفتن اونجا استصحاب حجت هست پس منکر و مثبت داره. و این کان ظاهر و استدلال بعض المثبتین، استدلال به چی کردن؟ با متعلق به استدلال به ان المقتضی للحکم الاول موجودون الى آخر استدلال که صفحه 83 میتونید ببینید. یوهم میشه خبر کانه، یوهم الخلافه، خلاف اون چیزی که من شیخ انصاری گفتم لا اشکاله این که محل خلاف است. ولی ظاهر این استدلال نشون میده، ولی خب این یه دلیل برای آیون مثبتین است، این دلیل هم دلیل ردیست، لذا محل خلاف بودن شک در مقتضی هیچ گونه اشکالی ندارد. اما هو شک در رافع فالظاهر ایضا وقوع الخلاف فی، لذا اون آیونی که گفتن شک در رافع از محل بحث، شک در وجود رافع از محل بحث خارج است، چون همه قائلن به اعتبارش نادرسته. ببینید مخالف دارد شک در رافعی که منکر حجیت استصحاب درش داریم، منکر از یه طرف مثبت از یه طرف، پس میشه ورود در محل خلاف. کما یظهر قلائد جلد 2 صفحه 84 اینجا ببینید. این مثالی که شیخ انصاری میزند همون مثالی است که رفقا صفحه 42 خوندن، انکار سید مرتضی. سید مرتضی فرموده که اگر یه ساختمانی کنار دریا ساخته بشود، این استعداد و قابلیت برای بقا رو دارد با توجه به اون چه که در ساختمانش به کار رفته، از آجر رو بفرمایید بونو چه و چه رج سیمان و چه و چه، شک اگر میکنیم آیا این ساختمان ساخته شده کنار ساحل هنوز باقی است یا باقی نیست، به خاطر اینکه شک در وجود رافه، آیا طغیان آب، آیا موج آب به عنوان رافع اینو از بین برد یا نبرد. مرحوم سید فرموده که اینجا استصحاب حجت نیست با اینکه از مقوله شک در رافع. مثال دوم، کسی که متولد می شود، تولد این اقتضای حیات رو برای او ایجاد می کند و این حیات استعداد و قابلیت للبقا را دارد تا که تا موقعی که رافع موت بیاد. حالا فرض بفرمایید که جناب زید متولد شد و این آقای زید ازدواج کرد، بعد از یه مدتی غایب شد از انظار، از نظرها رفت کنار، اینجا شک در حیات زید منشأ شک در وجود رافع است. شک در وجود رافع چرا؟ میگیم نکنه موت برای او انجام شده باشه. ببینید این مثال شک در رافع است، ولی مرحوم سید فرموده اینجا استصحاب درست نیست، منکره. دو تا مثال واسه جایی که شک در وجود رافع بود با این حال منکر داشتیم. این مقدار بخونم. کمایت هر من انکار سید، همون مثال های صفحه 42 قدس سر رول الاستصاف البلد المبنی علی سائل البعد و زیدن القائب ان النظر، هر دوتا اینها از مقوله شک در رافن مرحوم سید قائل شده به عدم اعتبار عدم اعتبار حجت استصحاب. و ان رو عطف بکنید خدمت شما عرض شود که به اون انکار، کما یظهر من ان الاستصحاب. رفقا اینم صفحه 42 خوندیم، کما که قبل از صفحه 42 هم خونده بودیم. یکی از ادله آیانی که قائلا به عدم حجیت استصحاب اینه، تکراریه دیگه، اگر قرار بود استصحاب حجت باشد باید بیانیه نافی بر بیانیه مثبت عند تعارض البینتین مقدم بشه. چرا؟ چون بیانیه نافی اعتضاد دارد، استصحاب عدم، همون مثالی که میذاریم عدم ده. و حالا که آقایون فقها، اکثر آقایون فقها اومدن چیکار کردن؟ اومدن بیانیه مثبت رو مقدم کردن، یعنی به اون استصحاب عدم بی‌اعتنایی کردن، بعد نتیجه گرفته نادرست که پس خدمت شما شد استصحاب حجیت نداره. حالا ما با درستی و نادرستی کار نداریم، اینم بعدن شیخ انصاری متذکر میشود و ردش میکنه. تو همین جلد 3 صفحه 101 ببینید مفصل شیخ انصاری اینو آورده و رد میکنه. ما فعلا به رد کار نداریم، ولی میخواییم بگیم که شک در وجود رافع هم در محل نزاع است، چون منکر و مثبت دارد. ببینید منکر دارد، به همین میزان میخواییم استفاده بکنیم از این استدلال. از توش به دست چی میاد؟ از توش به دست میاد که این استصحاب عدم اعتبار ندارد. استصحاب عدم اعتبار ندارد، بحث استصحاب عدم از مقوله شک در رافع دیگه. چرا از مقوله شک در رافع؟ به این خاطر که اعدام این گونه هستند که استعداد و قابلیت للبقا رو دارن، چون هیچی همینجوری ادامه پیدا میکنن. اگر میخوایم ببینیم به این که عدم رفع شد یا نشد، باید مانعش بیاد که موجود است. موجود رافع معدوم است. پس این استصحاب عدمی از مقوله شک در رافع ادعی فرمودن حجیت ندارد، پس منکر بدید آمد، پس محل خلاف است. و ان الاستصحاب لو کان حجتا لکان بینه نافی اولا. چرا؟ لاعتضاد بینه نافی بل استصحاب. و کیف کان، حالا ظهور هر چه باشد، گوش کردید، این چون نوشتن و ان کان ظاهر استدلال بعض المثبتین و اما هو فواهر، حالا بفرماید که ظهور هرچه باشد، ما بر اساس این تقسیم ثالث به اعتبار ثالث سه تا قول داریم. رفقا بزنن صفحه 50 شون، البته من قبلا اینا رو خونده بودم، ولی یه دو نگاه کنید. اتاسه ات تفصیل بین کون المستصحب مما ثبت به دلیله او من الخارج استمراره فشک فی الغایه الرافعه له و بین غیره. این همونست که خود شیخ انصاری صفحه 51 می فرماید که این قول اقوال، تفصیل بین شک در مقتضی، مثلا شک در رافع، این یه قول که یه عده میگن مثل خود شیخ انصاری در شک در مقتضی حجیت ندارد، در شک در رافع به پنج قسمت، چه وجود رافع، چه رافعیت موجود، به چهار قسمش استصحاب حجیت دارن. قول دهم، حاضر تفصیل، همین تفصیل قبل، از یک طرف شک در مقتضی حجیت ندارد، از یک طرف وارد شک در رافع شدیم، همین تفصیل مع اختصاص شک به وجود الغایه. مع اختصاص یعنی چی؟ یعنی قول قبل نسبت به حجیت استصحاب میگفت شک در رافع چه در وجود باشد چه در رافعیت موجود به چهار قسمش حجیت دارد، ولی این قول دهم میگه نخه، فقط اگر شک در وجود رافع بود حجیت دارد، شک در رافعیت وجود مثل شک در مقتضی استصحاب حجیت ندارد. هذا تفصیل مع اختصاص شک به وجود القایه. الهادی عشره، همون آشر است با یه زیاده. آشر چی بود؟ فرمود شک در مقتضی حجیت ندارد، استصحاب درش. شک در وجود رافع حجیت دارد. شک در رافعیت موجود به چهار قسمش حجیت ندارد. حالا این صاحب قول 11 میخواد یکی از موارد شک در رافعیت موجود رو بهش حجیت بخشی کنند. کدوم؟ اونی که از مقوله شبهه مصداقیه بود. پس در شبهه مصداقیه و شک در وجود رافع میگه استصحاب حجت است. در بقیه شک در مقتضی و شک در رافعیت موجود سه قسمش استصحاب حجت نیست. حالا شیخ انصاری میخواد این سه تا قول رو اینجا بفرماد. خوب گوش کنید، من به عمد صفحه 50 رو خوندم، چون تو تفسیر عبارت شیخ انصاری چلاب چلش ادعی به خطا رفتن فکر کنم. حالا شما تأمل کنید ببین حرف من رو قبول میکنید یا نمیکنید. و کیف کان فقط یفصل بین کون شک من جهت المقتضی و بین کون شک من جهت رافع. فیون کرل استصحاب فل اول شک در مقتضی. این قول نهم هست یا نیست؟ قول نهم دیگه قول شیخ انصاری باشد. شک در مقتضی حجیت ندارد، شک در رافع به پنج قسمش حجیت دارد. و قد یفصل، این قد یفصل میخواد وارد چی بشه؟ قول دهم و یازدهم. و قد یفصل فل رافع، این قد یفصل یعنی چی؟ یعنی شک در مقتضی رو که بذار کنار، حجیت ندارد، ولی نسبت به شک در رافعی که اون قول قبل گفت به پنج قسمش حجیت دارد، حالا یه عده تفصیل دادن شک در رافع رو. فقط یفصل فی رافع بین شک فی وجودهی و شک فی رافعیتهی. قول دهم میگفت شک در رافعیت موجود به چهار قسمش حجیت ندارد. قول یازدهم میگفت شک در رافعیت موجود اگر مصداقیه باشد مثل شک در وجود رافع حجیت دارد، اون سه قسم دیگرش حجیت ندارد. فیون کرستانی مطلقا، مطلقا داره قول دهم رو میگه ها، قول دهم مطلقا یعنی شک در رافعیت موجود به چهار قسمش. او ازا حرف است به مطلقا. فیون کرستانی مطلقا نه، ازا لم یکن شک فی المصداق الخارجی، اگر مقوله شبهه مصداقیه نباشد. خب پس کدوم میشه؟ اونی که لعدم تعین المستصحب و تردده این حجیت ندارد. اونی که شک در رافعیت موجود بود آیا مز رافع است یا رافع نیست این حجیت ندارد. اون شبهه مفهومی هم که مثال زدیم خفقه و خفقه، اونم حجیت ندارد. او ازالم یکنه شک فی المصداق الخارجی. خب اونی که عرض کردم بعضی از آیون یه چیز دیگه فهمیدن، اون چیه فضلای عزیزم؟ ببینید الان تعبیر شیخ انصاری اینه، او ازا لم یکن شک فی المصداق الخارجی. اینا میدونید مصداق خارجی رو چی گفتن بعضی از ماشین؟ گفتن این ازا لم یکن شک فی المصداق الخارجی یعنی موارد شک در رافعیت موجود چهار تا بود: عدم تعین و تردد، رافعیت موجود، شبهه مصداقی، شبهه مفهومی. به تعبیر من اینا میگن برگردید صفحه قبل رو ببینید، 47 رو، 47 رو ببینید. مرحوم شیخ اینجوری نوشت: اما للجر به صفت الموجود من کنی رافن کلمه است او مصداقن، گفتیم مصداقن عطف است به رافن، لرافن معلوم المفهوم او مصداقن لرافن مجهول المفهوم. مصداقن شیخ انصاری با توجه به این عبارتش بسید دو تا به کار بود: مصداقن لرافن معلوم المفهوم، مصداقن لرافن مجهول مفهوم. چون اینجا کلمه مصداق رو بسید دو تا به کار برده، پس تو صفحه 48 ازا لم یکن شک فی المصداق الخارجی گفتن منظور چی هست؟ هر دو تا مصداقیست که صفحه پیش گفته، یعنی غیر از اون چیزی که ما گفتیم. ما این رو، این نظر حاشیه رو قبول نکردیم به دو نکته. نکته اول تعبیر مصداق خارجی، خارجی این مصداق خارجی واسه شبهه مصداقی است. این رطوبتی که خارج شده نمیداند بول است که مفهوم بول رو میداند، یا مثلا بدی است وضعی است که مفهومش رو میداند. یکی کلمه خارجی به عنوان چی باشه؟ دوم آخه ما چنین قولی رو نداریم. شیخ انصاری اون وقت باید یه چیزی بنویسد
که اون وقت خودش در اقوال مطرحش نکنه. چون ببینید رفقا الان چی میشه؟ حاضهی جملت و ما حذرن این کلمات رسول. اون چیزایی که از کلمات اصحاب به دست اومد، من تو این امر ساده که بحث تقسیمات نهگانه بود مطرح کردم. والمتحصل منها از این کلمات اصحاب فی باد نظر احد عشر قولن. این اقوالی که دارم میگم از این چیزایی که در امر صادق گفتم بدید میاد. لذا با توجه به اینکه ما قول 11 صفحه 50 داریم و در همون جام خود شیخ نوشته من جهت الاشتباه المصداقی دون المفهومی، نشون میدهد که این صفحه 48 رو باید این ازار اونجوری که بنده عرض کردم تفسیر کنیم. تونستم انتقال بدم آیون، آی شیخ دوار، آی ادیب عزیزم، آی کشاکی؟ انتقال دادم؟ انتقال دادم فضلا؟ الحمدلله، خدا رو شد، خدا رو شد، الحمدلله، آقایید ارادت دارم. حاضری جمله تو ما حذرنی من کلمات الاصحاب و المتحصل منها فی باد نظر احد عشره قولن. شما اگر رجوع کنید به قلائد جلد 2 صفحه 88، میگه قد احمل ما فی الفصول من قولین آخرین. فصول صفحه 367 میگه دو تا قول دیگه که صاحب فصول آورده مرحوم شیخ نیورده. در حقیقت میخواد بگه شما که معمولا فصول رو میبینید، شما که کار اشکال به فصوله، اون دو تا قول رو چرا در این اقوال نیوردید؟ رجوع کنید صفحه 51 کتابتون، 51 حاشیه 1 رو ببینید، نوشته للوقوف علی سایر الاقوال خزائن الاصول رو ببینید، فاضل دربندی. و خدمت شما عرض شود که ودعا بعضهم ان الاقوال ترتقی الی نیف و خمسین. رفقا نیف هم میتونیم بخونیم یا حتما باید مشدد بخونیم؟ لسان رو رجوع کنیم، من در مغنی عرض کردم نیف و نیف، آیا هر دوتاش درسته یا به تشدید فقط درسته یا به سکون؟ ان الاقوال ترتقی الی نیف 50 خورده قول. کی اینو فرموده؟ مرحوم سید محمد باقر یزدی صاحب حاشیه وسیلت الوصال که در نور وجود دارن. اگر ببینید همین قول سید یزدی رو، سید محمد باقر یزدی رو صاحب وسیلت الوصال، سید یزدی به اون سید یزدی اشتباه نشه، سید محمد باقر یزدی رضوان الله تعالی علیه صاحب وسیلت الوصال. خب خدمت شما چی آقا؟ مرحوم سید صاحب اوروه جلد 3 صفحه 65 همین قول رو نقل کرده، اوثق جلد 5 95 جلد 595 نقل کرده، حاجی اعتمادی صاحب تمهیدم نقل کردن. الاقوال فی حجیت الاستصحاب الاول القول بالحجیه مطلقا، الثانی عدمها مطلقا. ان شاء الله تعالی میذارم برای فردا ان شاء الله تعالی. من چون قبلا اینا رو آوردم فضلای عزیزم، عمدتا وقتی داشتم این تقسیمات رو میخوندم هی آوردم اینا رو به شما نشون دادم، لذا فردا با امید خدا به فضل الهی عبارت رو تندتر میخونم. هممون دعا کنیم که انشالله تعالی این مانع برای جامعه شیعی بلعخص نسبت به جامعه شیعی این رفت بشه و تمام درد و بلاها بخورد بر سر خدمت شما هست شود که وهابیت آل سعود آل خلیفه و اسرائیل. استغفر الله و الحمدلله. رفقا اگر سوال دارن من در خدمتم. استاد بعدی اومدن؟ اگر سوال دارن من در خدمتم.